باشه.
نظریه پنجم نظریه است که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقام شریف در اون کتاب الاصول علی النهج الحدیث ایشون اونجا فرمودن. ایشون میفرمایند که تقریبا چند تا حالا میتونیم به صورت چند مقدمه فرمایش ایشون رو ذکر کنیم. مقدمه اولا، ما وقتی به موضوعات مسائل علم اصول مراجعه میکنیم میبینیم که این موضوعات متکثرتون به ذات در الفاظ موضوع این است که آیا صیغه فعل ظهور در چه معنایی داره، صیغه نهی ظهور در چه معنایی داره. در مباحث ظواهر میگیم که آیا کل ظاهر حجه ام لا. در استصحاب بحث از اعتبار یقین سابق برای حالت لاحقه است. در بحث براءت و احتیاط باز موضوع دیگر. همینطور مباحث و مسائل علم اصول موضوعاتشون متکثرتون به ذات، ذاتاً متعدده. در مقدمه دوم می‌فرمایند اینها یک قلب جامع ذاتی ندارد. ما باید بریم سراغ قلب جامع عرضی. بین مباحث انفاس و مباحث عقلیه ما چه قلب جامع ذاتی میتونیم درست کنیم؟ بین مباحث امارات و اصول عملیه چه قلب جامع ذاتی داریم؟ اینا قدر جامع ذاتی ندارن. مثلا حالا ذاتی نیست، بین الفاظ و مباحث عملیه قدر جامع ذاتی نیست. پس حالایی که قدر جامع ذاتی امکان نداره باید برید سراغ قدر جامع عرضی. اون وقت در مقدمه سوم که نتیجه این مقدمه اول و دوم هست و نباید اسمش هم بگذاریم مقدمه، می‌فرماید نتیجه این می‌شود که ما بگیم هر چیزی که دخیل در حجیت برای حکم شرعیه، هر چیزی که دخالتی داره و تأثیر داره در اقامه حجت بر حکم شرعی، فرق بین این فرمایش و اون چه که مرحوم آقای بروجردی داشتن، گرچه به هم نزدیک این دوتا نظر، اما مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودن ما از اول بگیم موضوع اول حجه فل حکم شرعی، بحث رو می آوردن روی حجیت. اون وقت خودشون چند جا مشکل پیدا کردن که خودشون فرمودن بحث اجتماع امر و نهی بحث از حجیت نیست، بحث ضد بحث از حجیت نیست، ما هم در اشکالی که بر ایشون داشتیم گفتیم بحث از مفاهیم بحث از حجیت نیست. در بحث از مفاهیم ما بحث میکنیم آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. و الا اگر مفهوم داشت مسلم حجته. روی مبنا و کلام مرحوم آقای بروجردی موضوع خودش عنوان الحجه، اما ایشون می‌فرماد کل ما کان دخیلا و مؤثرا فی اقامت الحجه علی الحکم شرعی. اون وقت ببینی ما در همون دوره سابقم در توضیح فرمایش مرحوم اصفهانی گفتیم این بحث بسیار مهمی که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن و قبل از ایشون مطرح نبوده و اون تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاده. خب این بحث رو کجا باید مطرح کرد؟ یک فقیه اگر بخواد بداند که آیا زمان و مکان در استنباط احکام شرعیه دخالت داره یا نه، این جاش تو خود فقه که نیست، چون یه بحث کلیه. فقه جای فروع و جزئیاته، این جاش در علم قواعد فقهیم نیست. بیایم بگیم قاعدتون فقهیه، برای اینکه در قواعد فقهیه ما مستقیما یک حکم شرعی رو به دست میاریم، اون تا یک حکم شرعی کلی. بیایم کل صلح جائز مثلا. حالا عرض کنم نه جزئی نسبت باز به قواعد اصولیه، میرسیم بشه انشاءالله او رو. و الا شما کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، این جزئیه یا کلی؟ میها اون حرف دیگه ای شد ولی کلیه. شما قواعد فقهیه، یعنی فرق اساسی قواعد اصولیه با قواعد فقهیه کما سیعتی انشاءالله این است که در قواعد اصولیه شما استنباط دارید، در قواعد فقهیه تطبیق دارید. نه حالا اینطور نیست آقای رحمان‌پور، حالا عرض میکنیم. پس ببینید ما میخواییم بگیم که آیا با تغییر زمان و مکان احکام الهیه و استنباط تغییر پیدا میکنه یا تغییر پیدا نمیکنه. خب این نمیشه ما بیایم در قواعد فقهیه مطرح کنیم، ولو اینکه مثلا در همین بحث که ما یک موفق شدیم در همون عرض می شود که همایشی که بعد از ارتحال امام رضوان الله تعالی علیه در همون سالهای فکر می کنم 72 اوائل سالهای 70 بود، همایشی برای همین موضوع برگزار کردن. من هم اونجا مقاله‌ای دارم که چاپ هم شده در همون منشوراتی که از اون همایش منتشر شد. خب اونجا یه مباحثی مطرح میشه، مثلا حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، این مطرح میشه. بعضی از عناوین دیگه که ممکنه خود این عناوین جاش در قواعد فقهیه باشه، ولی این بحث تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد این ربطی به قواعد فقهیه نداره، این باید تو علم اصول ازش بحث بشه.
ما همانطوری که تو اصول میایم بحث میکنیم که آیا عرف بنای عقلا این کیفیت تأثیرش و دخالتش در استنباط چیه، عنصر زمان و مکان هم همینطوره. خب این عرض کردم جاش در اصول عنصر زمان و مکان، معناش این است که آیا خود تغییراتی که در اثر زمان در یک موضوعی به وجود میاد، مثلا ببینید در یک زمانی، همون مثال رایجش هم همون مثال شطرنج بود دیگه، در یک زمانی این شطرنج موضوع برای قمار بوده اما الان موضوع برای ورزش شده، این یک. در یه زمانی مردم نیاز به خیابان و این بزرگ راه ها و اینها نداشتن، الان نیاز دارن. صبر کنید، خوب بچه نکن، حالا عرض بکنم، عرض کنم براشون. حال نه ثانوی نیست، نه خیر، اینا هم ثانوی نیست، نه خیر، نه 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 نه، این عرض میکنم اینو نسبت به امام ندید، نه خیر، نه نه، اگرم نیست اینطور، اینا جز احکامه، آخ همینه. ببینید نه، این که الان یک جایی فرض کنید که حالا الان مردم نیاز دارن خانه کسی یا مسجدی در وسط خیابان قرار گرفته باید خراب بشه، حالا اجازه بفرمایید، نه خیر، نه، خیلی خوب، حالا ما آقای رحمان بود بحثش رو اجازه بفرمایید، بحثش رو مفصل اونجا کردیم، اگرم توفیق پیدا کنیم ما خودمون این رو میگنجونیم در علم اصول و مباحثش رو منقح میکنیم، ولی فعلا این رو به عنوان اصل موضوعی از ما قبول کنید، والا من الان بخوام وارد این بحث بشم خودش چند روز طول میکشه. اون قاعده رو، یعنی اون بحث رو در اونجا شما ببینید. من خیلی به صورت عرض میشود که فنی هم اون بحث رو در اونجا مطرح کردم، یعنی فنی، یعنی کاملا چارچوبش ولو مال 20 و چند سال پیش هست، چارچوب علمیه. علایالن این رو الان به عنوان اصل موضوعی، حالا شما اصلا لازم نیست نتیجه رو الان قبول کنی، اما بحث کجا باید بحث بشه؟ شما در مفاهیم هم میرسید به این نتیجه که آقا مفهوم نداره، ولی کجا باید بحث کرد؟ حالا میخواید بگید زمان و مکان در استنباط دخالت نداره، یه عده‌ای هم میگن دخالت داره. اینایی که میگن دخالت داره یا نداره، هر دو گروه کجا باید بحث کنن؟ باید در علم اصول بحث بکنن، جاش علم اصوله. عرض کردم قاعده اهم و مهم، اون روایت حلال و محمد صلی الله علیه و آله تا آخر، اینام جزئی از جزئیات اون بحثه. حالا مرحوم اصفهانی میفرماید کل ما کان دخیلا فی اقامت الحجه علی الحکم الشرعی. این موضوعی است که ایشون برای علم اصول قرار میده. ما هم در اون دوره سابق در میان این پنج نظریه‌ای که ذکر کردیم، همین نظریه مرحوم اصفهانی رو اختیار کردیم. یعنی میگم آقا در اصول هر چه که دخیل در استنباطه، حالا باز کلمه استنباط هم نمیاره، دخیل در اقامه حجت بر حکم شرعیه و این یک مؤید بسیار قوی داره، این فرمایش مرحوم اصفهانی. مؤیدش سیر تطور علم اصوله. ما وقتی در علم اصول یک مراجعه میکنیم، مثلا اصولی که مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف نوشته تمامش در 3-4 صفحه است. خب بعد میاد شیخ طوسی عرض می شود که عدت الاصول رو می نویسه، سید مرتضی از ذریعه رو داره. حالا تا این که هی در اثر مرور زمان فقیه هر جا در فقه دید باید یک قاعده اصولی رو بیاره اینجا به میدان و دید این بحث در علم اصول نشده، آمد در علم اصول اون بحث رو اضافه کرد. یعنی تاریخ علم اصول به خوبی به ما نشون میدهد که علت ازدیاد مباحث در علم اصول این است که فقیه احتیاج پیدا کرده به یه قاعده، آمده اون قاعده رو حالا یا در لابلای مباحث فقهیش مطرح کرده یا آورده تو علم اصول به صورت مستقل مطرح کرده. یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه که فقیه هر چیزی که در اقامه حجت بر حکم شرعی به او نیاز دارد او رو آورده تو علم اصول. تو فقه دیده باید دعوا کنه که آیا صیغه افعل ظهور داره یا نه، آورده تو علم اصول. صیغه نه همینطور، بحث عام و خاص، بحث مطلق و مقید، اینا تو فقه بهش نیاز پیدا کرده و آورده در علم اصول مورد بحث قرار داده. این هم مؤید این نظریه است. چی فرمودید؟ نه دیگه، کاری به خصوص ادله اربعه اصلا ما نداریم. ما در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، خب که یک فرع مهمش مثل همین تغییرات موضوعه، میگن آقا زمان موضوعات رو عوض میکنه. وقتی موضوع عوض شد، موضوع به منزله علت برای حکمه، پس حکمم باید عوض بشه. کاری نداریم به اینکه این رو قرآن دلالت داره، این عارض قرآن نیست، این از عوارض موضوع زمان و مکان. حالا ببینید اونجا عرض کردم، حالا اگر رسید اون مقاله رو برید مفصل ببینید در این مجله فقه اهل بیت مرحوم آقای شاهرودی هم، مرحوم آقای هاشمی شاهرودی هم اونجا هم چاپ شد به صورت عربیش. او از عوارض ادله نیست، بحث این است که در خود استنباط احکام زمان و مکان چقدر دخالت داره. ولی مردم موضوعشه، نه خب آخه دلیل غیر از موضوع دلیله. درسته مرحوم بالاخره هر موضوعی حکمی داره، اون حکم هم یه دلیلی داره، ولی اینو نمیگن از عوارض ادله، این از عوارض ادله نیست. اجازه فرمایید. پس ببینید آیون، تا اینجا ما قدم به قدم جلو آمدیم، گفتیم اولا اینکه مشهور و صاحب فصول و شیخ انصاری اینا موضوع علم اصول رو ادله اربعه تنها قرار دادن درست نیست. ما مباحثی داریم در این علم اصول ربطی به ادله اربعه نداره. آمدیم کلام آخوند رو مطرح کردیم که آخوند فرمود هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائله، اما اسمشو نمیدونیم چیه. اشکالات فرمایش آخوند رو گفتیم. بعد کلام مرحوم آقای بروجردی که عرض کردم مرحوم امام و مرحوم والد ما هم رضوان الله تعالی علیهم از آقای بروجردی تبعیت کردن، فرمایش آقای بروجردی رو هم گفتیم، اشکالاتش هم رو گفتیم، تا آخرین نظریه همین نظریه مرحوم اصفهانی است و بعضی از اساتید بزرگوار ما دام ذله اینها هم همین عبارت اصفهانی رو در اصولشون با یه تعبیراتی مثلا همین رو اختیار کردن که مختارشون همین مختار مرحوم اصفهانیه. پس به نظر ما تا اینجا مسئله این چنینه، اما ما عرض میکنم، اجازه فرمایید، اما نکته مهمی که ما داریم و در اثنای بحث‌های گذشته هم روشن شد، ما یه وقتی میخواییم موضوع علم اصول فقه را مطرح بکنیم، خب باید یکی از همین را انتخاب بکنیم. اما ما عرض کردیم این علم اصول، ولو میگن علم اصول الفقه، اما واقعش این است که این علم اصول تأثیرش و آثارش فقط در استنباط احکام شرعی نیست. ما اگر علم اصول رو نداشته باشیم قدرت بر تفسیر نداریم، ما اگر علم اصول نداشته باشیم قدرت بر فهم اخبار و روایات نداریم، ما اگر علم اصول نداشته باشیم برخی از مباحث کلامی اینها مشکل پیدا میکنه. یعنی علم اصول در اعتقادات، در اخلاق، در احکام، در همه اینها راه داره. شما با علم اصول میتونید بفهمید این حدیث فقهیه یا اخلاقی. الان یکی از بحث هایی که این روزها مطرحه، بعضی ها میگن آقا فقه رو باید با اخلاق همراه کرد، اون وقت میخوان نتیجه بگیرن هر جا فقه نتیجهش با اخلاق جدا شد اون فقه به درد نمیخوره. این ناشی از این است که اصولشون درست نیست. کسانی که این طرز فکر رو دارن اصولشون درست نیست، اخلاق سر جای خودش. اخلاق میگه آقا تویی که مال زیاد داری، عرض میشود اگر همسایه تو یا یک کسی فقیر دیدی یه مقدار از این اموالتو به او بده، خودت تنها از این نعمتهای الهی استفاده نکن. اما فقه الزام نمی کنه. فقه میگه اگر تو خمستو دادی، زکاتتو دادی، بقیهش بر تو واجب نیست. قیامت هم نمیانه رو مؤاخذش کنن بر این معنا. بله حالا یه موارد اضطراری، کسی داره از دنیا میره، مریضه، یه عناوین دیگه، او رو کار نداریم. ولی ببینید آیون مرز میان حدیث اخلاقی و حدیث فقهی، نمیدونم حالا الان مثالی در ذهنتون هست که برای من ذکر کنید آقای رحمانپور یک حدیث اخلاقی. شما ببینید انت و مالک لعبیک، خب در همین ماهای گذشته یه عده‌ای فقه رو متهم کردن، گفتن آقا فقها میگویند پدر مالک فرزند است. گفتیم کجا فقیه همچی حرفی زده؟ گفتن خودتون میگید انت و مالک لعبیک، خودتون تو کتابای فقهی به این حدیث استدلال میکنید. در حالی که یک فقیه قوی، بسیار متبحر، کم نظیر مثل مرحوم محقق خویی علی الله مقامه، ایشون نظرش این است که آقا این حدیث اصلا یک حدیث چیه؟ اخلاقیه. حالا ببینید ما البته مناقشه‌ای داریم در همین مورد بر مرحوم آقای خویی، برای اینکه از این انت و مالک لعبیک فقها در چند جا استفاده کردن، ولی باز هیچ فقیهی نگفته این روایت دلالت بر این داره پدر مالک فرزندشه و میتونه فرزندش رو به قتل برسانه. هیچ فقیهی نگفته این حرفو ازن. ولی میخوام عرض کنم کی و انسان در چه شرایطی میتونه مرز میان حدیث اخلاقی و حدیث فقهی را تشخیص بده؟ تا اصول دستش نباشه، تا قواعد اصولی دست او نباشه، نمیتونه بفهمه آقا این قضیه آیا اون شاخصهای فقهی را دارد یا ندارد. خب اینا را دارم برای این عرض میکنم، این علم اصول آقایون هم در احکام، تمام این آقایون ادله احکام، نمیدونم حجت در حکم شرعی یا کلام اصفهانی هم که عرض کردم در دوره قبل ما اختیار کردیم، تمام میاد سراغ حجت بر حکم شرعی. اگر ما آمدیم علم و اصول رو دائرش رو وسیع تر کردیم، گفتیم آقا اصول یک بخشش تأثیر در علم فقهه، شما در روایات اعتقادی الان در آیات قرآن، آیات معاد، جمع بین آیات، شما تا ضوابط اصولی رو نداشته باشید نمیتونید جمع بکنید. پس علم اصول این میتواند در اعتقادات، در اخلاق، در احکام اثر داشته باشه. پس ما نباید موضوع را فقط اقامه حجت بر حکم شرعی قرار بدیم. پس چی باید قرار بدیم؟ دارم میخوام عرض کنم از اون چه که در دوره قبل اختیار کردیم، حالا میخوام یک موضوع دیگری را برای علم اصول عرض بکنیم. اون وقت ببینید آیون، گاهی اوقات ما اوائل هر بحثی که میشه میگیم آقا این بحثا خسته کننده است، موضوع چیه، غایت چیه، مسائل چیه، مبادی چیه، تعریف چیه. خب همینه که وقتی اینا تو دست ما نباشه، یه آدمی که بهره ای از مسائل علمی نداره میاد اصول رو به باد انتقاد میگیره، میگه به چه دردی میخوره، یا این علم اصول به چه دردی میخوره. ما اثبات میکنیم اصول این عرض میشود که منطق فهم دینه. کسی اصول نداشته باشه دین رو نمیفهمد، نه اعتقاداتش رو میفهمه، نه احکامش رو میفهمه، نه اخلاقش رو میفهمه. و اگر یک کسی نتوانست مرز میان اینها رو جدا کند، نتیجهش این میشود که گروهی به وجود بیان به نام داعش، اینا گروهایی به وجود بیان به نام وهابیت، که البته اینا ولو مذاهب جعلیان ولی بالاخره آمدن از یه راههایی استفاده کردن. عرض میکنم که بیان جهاد ابتدایی رو یه جوری معنا بکنن که همین چند ساله گذشته دیدیم با تفسیر غلطی که از جهاد ابتدایی کردن چقدر اسلام رو در چشم دنیا خواستن هراسناک نشون بدن، خطرناک نشون بدن. برای این است که یک جهت جلبت اینه، جهاد سیاسی داره، قبول داریم اون رو، در اون تردیدی وجود نداره. یا در همین قضایای مهدویت، این قضایای احمد الحسن که این اواخر به وجود آمده، علتش این است که این روایات رو نتونستن درست حلاجی کنن و حل کنن. لذا اصول رو اقلا بفهمیم موضوعش چیه، تعریفش چیه. حالا فعلا ما الان راجع به موضوع دقیق دیگه وارد نمیشیم، چون ما باید تعریف علم اصول رو هم بگیم. تعریف رو که گفتیم، یک تعریف جدیدی انشاءالله از علم اصول ارائه میدیم. بر اساس اون تعریف جدید موضوع همینیست که بهش اشاره کردیم. بفرمایید. بله،
این کلام خیلی زیبا و یه تعریفی اگر
ما رو تشویق می‌فرمایید آقا. ممنونی. اشکال ما همینه، اشکال ما همینه. شما چرا این علم اصول رو به اصول فقه منحصر میکنی؟ میدونم چه ما این علم اصول با عظمتی که امروز داریم، چرا فقط بگیم علم اصول فقه؟ البته
شما یه مورد کار
فراوونه آقا، این که فراوون شما از کجا میفهمیدین حدیث اخلاقیه؟ نه ربطی روایات نداره. نه نه، حالا ببینید من یه سوال دیگه مطرح کنم. یه وقتی تو همین حوزه قم آقای آمد از بیرون حوزه، آمد توی مدرسه دارالشفا به فقها حمله کرد که چرا شما در استنباطتون به نهج البلاغه تمسک نمی‌کنید؟ خب شما چه جوابی دارید بدید؟ به چه دلیل میگید؟ ببینید ببینید، جواب اصلیش همینه که امیرالمومنین علیه السلام در مقام خطبه، در مقام تشریع و بیان حکم فقهی نبوده. تعابیری که امیرالمومنین علیه السلام توی خطبه، البته نمیخوام بگم تمام نهج البلاغه اینطوره، نه، ولذا گاهی اوقات استدلال میکنن به بعضی از تعابیر نهج البلاغه، اما واقعش همینه که اینا فقهی نیست. شما ببینید وقتی حضرت میفرماد هن نواقص العقول، فقیهه که میاد میگه آقا امیرالمومنین رو به عنوان یک قضیه حقیقی کلیه الی یوم القیامه نفرموده. این نسبت به اون زنهایی بوده که در زمان خود حضرت بودن، جنگ جمل رو هم راه انداختن، تحت این عنوان قرار گرفت. خب چرا؟ ها، قاعده اصولی میگوید که آقا کلمات و متون دینی را تفکیک کنید. بعضیاش قضیه حقیقی است، بعضیا خارجیه. قضیه حقیقی در مقام تشریع یا نه، شما فقط در بحث اطلاق میگید که آقا مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه. این در مقام بیان یعنی چی؟ یعنی در مقام تشریع باشه. پس از همین ما میایم استفاده میکنیم در بعضی از قضایا امام علیه السلام در مقام تشریع نیست. وقتی امام در مقام تشریع نیست، بگیم آقا این قضیه قابلیت استدلال در فقه را برای فقیه نداره. خب اشتباه همینه. مراد یعنی، خب بله، مراد شارع تشریع، متکلم معمولی مرادش مراد خودشه، بله درست میفرمایید، ولی وقتی ما میخوایم به عنوان قضیه فقهی به اطلاقش تمسک کنیم، میگیم آقا در مقام بیان مراد در همین جهت اطلاقی تشریعاً و تشریعاً باشه. و الان به شما عرض کنم آقا، خیلی این یعنی یکی از کارها و پژوهش‌هایی که باید در مراکز پژوهشی حوزه انجام بشه، تفکیک میان روایات اخلاقی و روایات فقهیه. این کاری است که نشده، باید انجام بشه. در اثنای مباحث فقها گاهی اوقات اشاره میکنن، اما یه کار عرض میشود که مدون مشخصی نشده. بالاخره شما ببینید، باز حالا میفرمایید در کجای اصول بحث از ملاکات کجا مطرح میشه؟ شما بحث از ملاکات رو در اصول مطرح میکنید. کجای اصول؟ اونجایی که میاد بگید که آقا در بحث قیاس، در بحث علت مستنبته، علت عرض شد مذکوره مصرحه، میدا از علت مصرحه ما میتونیم تعدی بکنیم. علت مصرحه همون ملاکاته. جای بحث ملاکات تو علم اصوله. اون وقت باید بگیم آقا ملاک احکام فقهی با ملاک احکام اخلاقی فرق داره. اصلا ملاک اینها با یک دیگر فرق داره. شما ببینید الان یه آقایی با زن و بچهش تو خیابون نیازمند به مثلا یه منزلی داره. حالا الان شما یه منزلی دارید میخواید بفروشید، میگید آقا من این منزل قیمت متعارفش 1,000,000 ولی من میخوام به تو 2,000,000 بفروشم. خیر، اونم میگه باشه، من پولشم دارم، ندارم قرضم میکنم، میخرم، معامله صحیحه یا نه؟ خیلو اخلاقیه یا نه؟ نیست. خب ما حالا بیایم بگیم آقا فقه رو باید با اخلاق، این که من دارم میگم متاسفانه تو مقالات و توی بعضی از کتاب ها اومده، تو بعضی از سخنرانی ها، شاید عامه مردم هم در یه جمع حالا دانشگاهی هم مطرح بکنن، اونام براشون خیلی تشویق و بهبه و چهچه هم بکنن، ولی اینا ناشی از این است که اصول بلد نیستن. ما نمیتونیم فقه رو با اخلاق، اینا دوتا ملاک جدا داره، دوتا ملاک جدا داره، اخلاق جای خودش، فقه جای خودش. اگر یه فقیه بیاد بگه آقا باید تمام احکام فقهی را اخلاقی کرد، اصلا تمام باب تشریع رو ما باید ببندیم، تمام احکام رو باید ببوسیم کنار بگذاریم، بگیم آقا اخلاق چی میگه، اخلاق چی میگه. خب کجای اخلاق میگه پدر بر فرزند ولایت داره؟ کجای اخلاق این رو میگه؟ فوقش اخلاق درکش به این اندازه باشه که آقا تو یه پسر از پدرت احترام بکن، اما ولایت، ولایت رو فقه میاد مطرح میکنه. کجای اخلاق میگه پدر بر دختر ولایت داره؟ فقه میگه پدر بر دختر ولایت داره. و این خیلی مسئله خطرناکیه. عرض کردم ریشش این است که علم اصول درست بلد نیستن، یا اگرم بلدن واقعا اعتقادات دینیشون ضعیفه. ما آیون باید بیم چارچوبها، مرزها مشخص باشه. الان یه بحث مهمی را افتاده به نام مقاصد الشریعه. خب ما باید تو علم اصول بیایم بگیم آقا فقیه میتونه مقاصد الشریعه عمل کنه یا نه. و این مقاصد الشریعه فقط در باب استنباط احکام نیست، تو مسائل اخلاقی هم هست، تو مسائل اخلاقی هم هست. الان در فقه، در مسئله کرونا، دنیای غرب، دنیای وحشی غرب، جاهلیت مدرن به این نتیجه رسید که آقا بیایم افراد 40 سال 50 سال به بالا رو اصلا اینها رو از بین ببریم، داروها و اون چه که داریم صرف جوانها بکنیم. خب حالا به اونام بگیم، میگن آقا ما برای حفظ نسل جوان باید این کار رو انجام بدیم. کجای فقه ما همچین اجازه ای رو میده؟ فقه ما میگه انسان تا اون آخرین لحظه احترام داره، تو حق حیات رو نمیتونی از او سلب بکنی. اما اینا میان به راحتی از بین میبرن، و گفتن در بعضی از بیمارستان ها در بعضی از کشورهای اروپایی از بین بردن اینا رو. ما باید مرز فقه و اخلاق از هم تمیز داده بشه. خب بحث موضوع علم و اصول آقایون تمام شد. از فرمود آقای ایمانی، ما فردا انشالله بحث تعریف علم و اصول را آقایون میخواییم داشته باشیم. من برای علم و اصول مجموعاً 8 تعریف در دوره سابق مطرح کردیم و از تعریف مشهور و آخوند و مرحوم عراقی و مرحوم ناینی و مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم، علم و اصول رو بیم یک تعریف جامع. من عرض کردم در اون جلسه، خواهشم این است که مباحث و مسائل علم و اصول رو یه نگاه مجددی بفرمایید. ما باید برای علم و اصول یک تعریف دقیقی ارائه بدیم که آثارش فقط در مسئله فقه ظاهر نباشه. چی فرمودید؟ مستحبات و مکروهات هم در دایره فقهه، او رفتی به اخلاق نداره. نمیشه، اونم ارتباطی به فقه، ارتباطی به اخلاق نداره. چی؟ خب اینا که اخلاق داخل میکنن میخوان بگن این معامله باطله، اینا میخوان بگن این معامله باطله، میگن فقه رو اخلاقی کنیم. عرض کردم من این عبارتشونه، میگن هر جا فقه با موازین اخلاقی سازگاری نداره دست از او برداریم. همین جا هم یکی از مواردشه. و صلی الله علی محمد و آله.